بسم الله الرحمن الرحیم. ادله عدم جواز تقلید را بررسی می‌کردیم که سه دلیل تا به حال ذکر شد: اول اجماع، دوم ضرورت و سوم سیره عقلاییه، که تا اینجا ما در حقیقت به یک تفصیل رسیدیم. اگر مبنای ما این سه دلیل باشد، یک مبنای یک تفصیلی را می توانیم قائل بشویم و اون تفصیل این بود که اگر مراجعه به میت در شرایطی قرار داره که احتمال تغییر و تحول و تطور در آرا و انظار و مبانی اجتهاد می رود و این احتمال معتنابه و عقلایی است، اینجا جایز نیست و در غیر این صورت در حدی که این ادله افاده میکرد منعی وجود نداشت، بلکه شاید سیره هم میگفت که میشود. اما دلیل چهارم در کلمات آقای خویی و جمعی از متأخرین مثل آقای هایری اینها نیامده، ولی در کفایه به این دلیل اشاره شده و در بعضی کتب دیگر هم همینطور. دلیل چهارم این است که اونچه که حجت است برای شخص طبق ادله تقلید، رأی و فتوای مرجع و مجتهده. مبنای مراجعه و محور مراجعه به کارشناس و خبره و مجتهد همون نظر، رأی یا فتوای اوست. این یک. و رأی و فتوا با مرگ مجتهد منعدم می شود. رأی و فتوا با مرگ مجتهد منعدم می شود. مثل هر کارشناس دیگری، رأی و نظر هر کارشناسی منعدم می شود. اینم دو. و وقتی که رأی و فتوا منعدم شد، دیگر موضوعی وجود نداره بگیم که میشود تقلید کرد، چون باید تقلید کرد، استناد کرد، عمل کرد به رأی و فتوایی که موجوده. بعد از مرگ دیگه چیزی موجود نیست تا به اون عمل بکنه کسی. اینم سه. بنابراین این دلیل چهارم طبق اونچه که در کلمات مرحوم صاحب کفایه به آمده است، متشکل از این چند نکته است: ملاک عمل در مقام تقلید و مراجعه به کارشناس رأی و نظر کارشناس است، و این یک. و دو، اینکه رأی و نظر کارشناس با مرگ خود اون کارشناس و مجتهد منعدم می شود، ینعدم و به انعدام صاحب رأی و المفتی. و وقتی که رأی و نظری وجود نداشت، طبعا نمی شود بگیم مراجعه بکن به این رأی، به این نظر، این را عمل بکن. به این دلیل نمی شود کسی را ابتداعا ما موظف بکنیم یا مجاز بدانیم که به رأی و نظر مرده‌ای و در گذشته ای عمل بکنه. این دلیل در حتی ممکنه در بحث بقا هم جاری بشه. اینم را حالا بعد بحث میکنیم. در بقا هم ممکنه بگیم وقتی که، اگر این دلیل تمام باشه، وقتی که صاحب نظر و مجتهد از دنیا رفت، که چیزی نیست که بگیم برش باقی باش. در حقیقت اینجا سالب به انتفاع موضوعه، یه چیزی نیست، رأی نیست، نظری نیست که بگیم اون را عمل بکن. رأی المیت و فتوا ینعدم و بنعدام شخص المفتی و صاحب رأی. این اجمال دلیل هست که از این دو سه مقدمه تشکیل میشه. و بنابراین حالا اجازه بدید حالا اولش هم بگم، اگر چیزی باقی موند وقت در خدمتتون هستیم. این استدلال علل اجمال بود، اما خود این نکته اساسی در این استدلال تقریرها و تقریبهایی براش ذکر شده. نقطه اصلی و نقطه اساسی در این استدلال اینه که رأی و فتوا ینعدم و بانعدام صاحب رأی و الفتوا عند الموت. وقتی که مرد دیگه رأی و نظری نیست. این شبیه اگر بخوایم مثال هم بزنیم شبیه وکالت شخصه. اگر کسی دیگری را وکیل خود قرار داده، وقتی که مرد وکالتش میگن باطله. رأی و فتوا هم مثل وکالته، وقتی که شخص از دنیا رفت دیگه همونطور که وکالتی از او باقی نمونده و خیلی چیزها دیگه از او منتفی میشه و منعدم شده به انعدام او، یکیش هم رأی و فتوا به نظره که منعدم میشه. این نقطه اصلیه در این استدلال چهارم، در دلیل چهارم نقطه اصلی اینه. اما تقریب هایی داره این. چجوری میگیم؟ یعنی چی میگیم که وقتی که شخص مرد نظرش هم مرد، مردن او مساوی با مردن رأی و نظر اوست؟ این نقطه اصلی استدلاله و چند جور میشود این را تقریر و تقریب و استدلال کرد. استدلال و تقریب اول این است که با این است که مرگ مفتی در واقع چجوری این شخص مرد، مگر باقیه؟ باقی نیست. یک تقریر این است که میگن مرگ از نظر عرفی انعدامه، از نظر عرفی انعدامه، ولو اینکه از نظر فلسفی انعدام نباشه، ولی از نظر عرفی مرگ شخص انعدام شخصه. و گرچه استدلالات مثلا فلسفی چیز دیگری بگه، ولذا در اند عامی قیامت و حشر در واقع عرض شود که وجود بعد العدمه، وجود بعد العدمه، و بنابراین مرگ انعدامه واقعا. خب این در باب خود مرگ. پس مرگ حقیقتش انعدامه، حقیقتش نه، اندل عرف انعدامه، اندل عرف انعدامه، میگیم مرد. این یک تقریره که خود مرگ میگه انعدامه و رأی و نظرم که تابع اون شخصه. وقتی شخصی در عالم نیست دیگه نمیشه این رأی رو به اون نسبت داد. رأی و نظر که هویت مستقلی نداره، رأی و نظر تابع اون صاحب نظر و مفتیه. مرگ هم حقیقتاً انعدام اینه، حقیقتاً که میگیم حقیقت اندل عرف، عرف این رو انعدام میدونه دیگه، این آقا نیست و رضا رأی نداره. این یک بیانه و تقریبه که در کلماتی آمده. بیان دوم این است که مرگ با مرگ، ولو اینکه شخص از بین نره، یه رتبه میایم جلوتر، نه شخص از بین نرفته، برای اینکه میگیم مثلا عرف هم اگر دقت بکنه میگه که رون ارتکازات عقلی و فلسفی میگیم این شخص وقتی که قبض روح شد، حیات او به روحی است که اون روح باقیه، نفس باقیه، روح باقیه، نفس حالا تعبیر نکنیم بهتره، روح که امر مجرد یا بنابر چیزی که بعضی متکلمین میگن شبه مجرده، اون باقیه، روح باقیه و یه نوعی مثلا حیات برزخی داره و امثال اینها. این درست. اما استدلال و تقریب دوم میگه که وقتی که کسی از این عالم رفت و در جهان دیگری قرار گرفت، حقایق بر او منکشف میشه و دیگه جای اجتهاد نیست. اجتهاد برای شرایطی است که ما رابطمون با عالم واقع قطعه، ولذا تلاش میکنیم از طریق منابع و متون به اون چیزی که در واقع وجود داره و از طریق این منابع و متون بناسب ما منتقل بشه دسترسی پیدا بکنیم. اما بعد از مرگ حکم این شخص مفتی از این جهت مثل حکم امام معصوم در زمان حیاتشه. امام معصوم در زمان حیات اجتهاد که نداره، ما اینا رو مجتهد نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه اینا علمشون لدنی و غیر اکتسابیه، اینا متصل به اون عالم واقع هستن، حقایق رو میبینند و اگر هم اکتساب چیزی باشه از قبیل اونچه که ما در اجتهاد و تلاش باب منطق و فلسفه و اینها میگیم نیست، اون یک مقوله دیگری است و مکشوف واقع برای امام. وقتی مکشوفه اونجا جای اجتهاد نیست. در باب میت هم اگر نگوییم انعدامه که در وجه اول بود، میگیم چیه؟ میگیم نه، این منعدم نشده، هست، منتها وصل به عالم واقع شد و حقایق برای اون مکشوفه. وقتی حقیقت برای اون مکشوف شد دیگه رأی، این دیگه فتوا و رأی اون نیست. حتی اگر واقع هم این باشه، اون دیگه کشف واقع، انکشاف واقع، دیگه این رأی نیست. رأی و نظر که میگیم یعنی اون تلاشی که از لحاظ منطقی مجتهد انجام داده و حد زده بر اساسی اصول قواعد، ولی وقتی واقع رو میبینه دیگه نمیشه بگیم این رأی اجتهادی اوست، فتوای اوست، این نیست، این دیگه همون متن واقع داره میبینه. این مثل اینه که کسی زنده باشه بعد مثلا محضر امام زمان مشرف بشه و حقیقت را مستقیم از حضرت بشنوه، این دیگه نمیشه بگیم فتوای اوه دیگه، این اگرم بگه یه نقل حدیث اوست ولی دیگه فتوا نیست. اینم وجه دومه که عرض شود که این دو وجه علی نحو ترتبه. وجه و تقریر اول میگه آقا عرفاً اصلا این شخص منعدم شد بالموت، منعدم که شد دیگه چیزی به او وابسته نیست، ولی اون که فی الواقع منعدم نباشه، ولی عرفاً این آقا دیگه منعدمه با مرگ، دیگه نمیشه بگیم این رأی و فتوا و نظر اوست. وجه دوم میگه نه، انعدام نمیگیم، همون مبنای واقعی میگیم که شخص موجوده و قوام شخص، قوام کل نوعین به صورته هست، همونطور که در فلسفه آمده، و صورت حقیقی انسان هم روح او مجرد اوست و با مرگ اون روح منعدم نمی شود، بنابراین باقیست. اما رأی دیگه باقی نیست. اون اولی میگه خود او منعدم شد، دومی میگه خود او منعدم نشد، ولی چون وصل به واقع شد حقیقت مکشوف شده، حالا یا عین این یا خلاف این، و در هر صورت دیگه رأی و فتوا و نظر اجتهادی که ملاک در ادله است اینجا چیزی نیست، پس منعدم شد رأی. به عبارت دیگه در وجه اول میگیم شخص منعدم شد و به تبع او دیگه فتوا و رأی هم منعدم شد. در وجه دوم میگیم نه، شخص موجوده، چون قوام شخص به روحه که موجوده، بدن متلاشی میشه، اما رأی به عنوان رأی و حدس و نظر دیگه باقی نیست، برای اینکه رأی یعنی حدس، اجتهاد، و شخصی که اونجا متصل به واقع شد و مکشوف شد واقع برای او دیگه واقع رو میبینه، به علم حضوری، به رأی العین اون رو میبینه دیگه، حدس و نظر و اجتهاد و تلاش فکری و معرفتی من المبادی الى المرادی و نمیدونم این اینا دیگه نیست، مستقیم داره اون متن واقع رو میبینه. اینم وجه دوم. بله، خب بله دیگه، اونی که تو ادله وجود داره، حالا اینو بحث میکنیم، در ادله وجود داره و سیره عقلا میگه مراجعه به نظر کارشناسه. احکام همش ثابته، همه احکام در متن واقع ثابته، اگر ما تغییر و تحولی میبینیم به خاطر اینکه موضوع عوض شد اون حکم دیگه مصداق نداره، یه حکم دیگریست. همه احکام با حفظ قیود و شرایطش در متن واقع من الازل الى الابد ثابته. اینم وصل به اون گنجینه واقع شد، همه این احکام من الازل الى الابد داره میبینه دیگه، اینجا جای اجتهاد نیست. ما ارجاع شدیم در سیره و ادله به عرصبت که اجتهاد شخص، اینجا اصلا اجتهادی دیگه، اجتهاد منتفی شد. بازم تکرار میکنیم در وجه اول میگه شخص منعدم شد، به تبع او رأی هم منعدم شد. در وجه دوم میگه شخص موجودون ولیکن رأی به عنوان رأی و نظر دیگه وجود نداره، چون اجتهادی دیگه اونجا نیست و کشف واقع شد دیگه اجتهادی نیست. شبیه این که در همین دنیا، حالا فقط مثال میزنیم، در همین دنیا اگر نظر مجتهد تغییر پیدا کرد، حتی به روش اجتهادی تغییر پیدا کرد، وقتی تغییر پیدا کرد دیگه اون قبلی دیگه نمیگیم رأی اوه، نه دیگه رأی او اینه، اون دیگه رأی او نیست. حالا اینجا یه درجه بالاتر رفته، واقع را دیده، واقع مثلا یه جور دیگریست. یا حتی اگر همین جور باشه دیگه نمیشه میگیم رأی اجتهادی است. اینم وجه سوم. وجه سوم این است که بگه کسی این تعبیر رو بکنه، بگه که بین رأی و نظر از یک طرف و فتوا عرض شود که تفاوت داره. رأی اون دیدگاهی است که یک شخص نسبت به موضوعی داره و امر باطنی است، اون امر باطنی و درونی است. شما الان که نشستید، هر کدام از شما در این هر موضوعی ایکس، یه موضوعی، یه نظری دارید در درون خودتون، این رو بهش میگن نظره، رأیه، اون تفکر اوست، عقیده اوست، اینا ما شئته فسمه. اما فتوا چیزی غیر از رأی و نظره. فتوا یک امر اعتباری انشائی اظهاری است و مربوط به مرحله ظاهره. فتوا یعنی ابراز اون رأی درونی در یک قالبی و بیان اون در یک صیغه و شکلی، اظهار اون هست. بنابراین وقتی میگیم رأی ناظر به اون چهره درونی اون فکره، اون عقیده باطنی است. وقتی که میگیم فتوا یعنی اونی که اظهار شده، بیان شده، اعراب شده، ابراز شده، ولذا رأی یک امر باطنی حقیقی است، فتوا اظهار نظر انشائی و ابرازی است. این تفاوتیه که بین فتوا و رأی. بنابراین رأی امر واقعی است و فتوا امر انشائی و اعتباری است. این دو تا یک مطلب. بله؟ نه میتونه مؤخصه دیگه. افتا یعنی مؤخصه من وجه هم است، نه منطبق نیست. ممکنه کسی افتایی بکنه ولی برخلاف عقیدش اظهار نظر میکنه، میگه این برخلاف عقیدهش میخواد دیگری رو به گمراهی بندازه. این افتا هست، فتوا داره ولی فتوای باطلی است. ممکن است که رأی داشته باشه ولی اظهار نکنه، اونجا رأی افتا نیست. گاهی هم هست البته افتایش بر اساس اون رأیه. بنابراین بین رأی و فتوا تمایز است و این تمایز هم به نحو عموم خص من وجهه. و فتوای معتبر اونیست که مبتنی بر رأی باشه، رأی معتبرم اونیست که مبتنی بر اون روش درست اجتهادی باشه. این تفاوت و رابطه این دو مفهوم. بر اساس این تبیین اون وقت در وجه سوم گفته میشه که موضوع در ارجاع و تقلید به ارجاع به مجتهد و تقلید از مجتهد چیه؟ رأی یا فتواست. اگر رأی باشه، رأی یک امر درونی باقی، حقیقی باقی است. اما اگر موضوع فتوا باشه، فتوا یک امر انشائی اعتباری است و عرض شود که با مرگ شخص دیگه این امر انشایی هم تمام میشه، این اعتبار انشا تمام میشه و بقایی نداره. یعنی حتی اگر بگیم، این وجه سوم میخواد چی بگه؟ میگه حتی اگر بگوییم، از اون وجه اول و دوم بگذاریم، بگیم آقا جان این شخص باقی است، حرف اول رو نزنیم، بعد بگیم نظر و رأی او هم باقی است، برای اینکه رأی قوامش به اون روح مجرده که تو عالم داره، رأیش هم همراه خودش، مثل این ملکات که میگیم همراه شخصه، این رأیش هم همراه خودشه، پس هست. وجه سوم میگه حتی اگر اونا بگی، باز اینجا نمیشه بگیم ارجاعی به میت بدیم، برای اینکه ما باید فتوای او عمل بکنیم. فتوا یک امر سست اعتباری است که به انشاء و ابراز او وابسته است. او دیگه شرایط شأنیت انشاء و ابراز و اینها نداره بعد از مرد. این سه تا وجهه. باز من تکرار هم میکنم، عذرخواهی میکنم، ولی میبینید در وجه اول میگه شخص مرد، در وجه دوم میگه نظر و رأی او مرد، در وجه سوم میگه فتوای او مرد. هر کدام از اینام بگین دیگه مرده ای را نمیشود تقلید کرد به کارشناس در گذشته ای، حتی اگر اون تطویر و تطوری هم که اشاره کردیم اونم رخ نداده باشه. نه، تنور داغ داغ مجتهدی در اوج و قله اجتهاد الان از دنیا رفته، اینای موجود هم همه پایین تر از او هستن، هنوز هم تغییر و تحولی تو علم پیدا نشده. تازه هم بعد از 10 روز 20 روز از مرگ این شخص به تقلید رسید. بگیم مراجعه به نظر، رأی، فتوای این مجتهد بسیار ممتازی که تازه هم از دنیا رفته، دانش و علم فقه و مبانی و علوم پیرامونی اون هم تغییر و تحولی پیدا نکرده، همه تازه است، همه در جریان، حرف ها همه زنده است. کسی که بیاد یه تغییری در این مبانی بده، زیر و روی بکنه، اینجور خبرهایی هم نیست، احتمال اینم نمیدیم. باز هم میگه نه، ادله قبل میگفتیم اینو دیگه نمیتونه بگه نه، تو اون 3 دلیل قبلی، این دلیل میگه نه، اینم نه. چرا؟ برای اینکه اولا این شخص مرده، تمام شد از نظر عرفی، ثانیا نظر و رأی و عقیده او دیگه عرض شود که تمام شد، چون به واقع وصل شد. ثالثا اگرم این نگیم، ما نباید رأی و نظر را و شخص را ملاک قرار بدیم، ملاک ما فتواست، فتوا غیر از رأیه، یه چیزی مترتبه بر اونه، باید اون باشه بعد ابراز بکنه، اون هست ولی ابراز و انشاء و اعتبار دیگه نیست. این 3 وجه و تقریر در واقع از بزرگان متفاوتی آمده، ولی ما همه اینا را به صورت 3 وجه مترتب تقریر کردیم که اولا اونجور، اگر نه اینجور، و ثالثا میگه حتی اگر اونام نگید این به این شکله. این 3 وجهی است که در اینجا وجود داره. حالا ما این 3 وجه را باید مرور کنیم ببینیم که چی میشه گفت در باب این وجوه. اگر یکی از این وجوه تمام بشه، این دلیل به طور مطلق میگه به کارشناس مرده دیگه نمیشه مراجعه کرد، اگر یکی از این 3 وجه تمام بشه. این بیان، بله حالا فعلا بحثمون در مسائل موجود، نه بقا نیست، مسائلی که این مجتهد بهش پرداخته و فتوا داده، رساله داره، نظر داده، ولی مستحدثه باشه که تقلید ابتدایی معقول نیست، مگر اینکه کسی بگه مبانیشو بگیر و اجتهادی بکن، اون یه اجتهاد متوسطی میشه که اونم حالا بعد انشاءالله بهش میرسیم. اما وجه اول این بود که اصلا شخصی در عالم باقی نیست تا اینکه شما بگید که حالا رأیش باقیه، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، این آدم تمام شد، عرف میگه این تمام شد. عرض شود که در بررسی اون وجه اول دو مطلب اینجا هست. یک مطلب این است که آیا این عرفی که میگوید این شخص منعدم شد، این عرف اعتبار داره یا اینکه نه ما دو تا عرف داریم، یا به عبارت دیگه عرف دقیق داریم که همون عرف شرعی و متشرع است. بله، یه عرف عام بشری که در مسیر شناخت معاد و بقای انسان و نمیدونم عالم آخرت و اینها نیست. این عرف بله میگه منعدم شد به انعدام به مرگ، عرفن میگه منعدم شد. اما عرف متشرعه که به مسئله معاد و برزخ و نمیدونم اینها اعتقاد دارند، عرض شود که اون چی؟ ممکنه کسی بگه که عرض شود که نه، عرف وقتی که مسائل دستش میاد و دقت میکنه دیگه نمیگه این از بین ره. و کسی نمیتونه بگه که ملاک در این بحث های عرف عامی است که دقت لازم رو نداره. نه، عرف دقیق و صاحب دقت اون میتواند مبنا قرار بگیره. بنابراین ما قبول نداریم که عرف عام لاابالی بی اعتقاد به اون عالم غیب این ملاکه. نه، عرف وقتی دقت میکنه میگه که عرف شرعی وقتی به ادله و اینها توجه داره و عرف شده الان، اون میگه نه از بین نمیره، از بین نمیرود، باقی است به بقای روح بعد از مرگ. این یک جوابه که ممکنه کسی بده که اینجا عرف، عرف در فضای شرع عرف جدیدی پیدا شده و عرف دقیقی وجود داره و عرف وقتی که دقت اینجوری داشته باشه دیگه این رو به عنوان یه امر واضح میپذیره. بله، یه چیزهایی است عرف بعد از اینم که دقت میکنه میگه علی رغم این باز من این حرفا میزنم، اون عرف اون وقت همون عرف عامش معتبره. ولی ز عرف دقیق اینا حالا بحث های خیلی مفصلی داره، ولی من به اختصار عرض میکنم عرف ما وقتی که در یه موضوعی دقت میکنه و نظر اولیش تغییر میکنه، همینجوری ساده که میره تو قصه میگه اینجوری، یه دقت که میکنه میبینیم نظرش فرق میکنه. منتها این دو قسمه، گاهی بعد از اینکه دقت میکنه میگه علی رغم این دقت که اینم میفهمم ولی من همون حرف اولمو میزنم، اینجا همون عرف اولی معتبره. ولی یه جایی است که بعد از دقت میگه نه دیگه حالا این فرق کرد، من تو موازنات و معادلاتم این دومی رو قبول دارم، اینجا ممکنه بگیم از این قبیل دومه. این یک وجهیه که اینجا گفته شده. در همینجا نکته دیگری که باید توجه کرد این است که این بحث بقای روح به بحث عالم برزخ ارتباط داره. اون دقت اگر بخواد اینجا اعمال بشه، مقوله عالم برزخ پاش اینجا به میان میاد. ببینید در بحث برزخ، اصل وجود عالم برزخ و عالم مثالی بعد از مرگ، این تقریبا امر مسلمی است. اما اینکه حیات برزخی یعنی چی و چقدره، این خیلی راجبش حرف و حدیث وجود داره. روح باقی است، اما درجه شعور و حیات روح درجه واحدی نیست. حالا ما رو استدلالات فلسفی موجود رو میگیم روح باقیه، نمیتونه روح منعدم بشه و الا معاد میشه همون اعاده معدوم. اگر بگیم روح به طور کلی از بین رفت مثل جسدی که متلاشی شد، این معناش اینه که معاد اعاده معدومه که در فلسفه بدایه و نهایه خوندی. اعاده معدوم را فلاسفه باطل میدونن، بعضی متکلمین گفتن جایزه برای اینکه میگفتن روح منعدم میشه و معادم اگر بخواید قائل بشید باید بگید اعاده معدومه. استدلالاتی که در اسفار و بدایه و نهایه اومده دیدید اعاده معدوم جایز نیست. چیزی که تمام شد، همه آثار اون محو شد، بگیم دو دفعه چیزی پیدا میشه عین اون، این نمیتونه، این عینیت دیگه رابطه قطع میشه. ادله این رو گفتید. اصل مثلا تصویر درسته، اگر چیزی کاملا از بین رفت نمیشه بگیم پیدا میشه عین قبل، این نمیشه. ولذا میگن که روح باقیه، این درست. اما بقای روح که همون در حیات برزخی است، این درجات و مراتب داره. در حیات برزخی هم بعضی میگن حیات برزخی برای همه هست، بعضی میگن حیات برزخی برای اون برجسته های از صالحان و طالحان اون عذاب و عقاب برزخی. و شاید هم درست قصه این باشه که حیات برزخی در واقع اون بقای روحه، منطقه اون حیات درجاتی داره، در یه درجاتی اصلا روح گویا در یه کما هست، اصلا دیگه فهم و درکی نداره، شاید عقاب و ثوابی هم خیلی نباشه، شاید این درست باشه. این من یه وقتی رو بحث برزخ به دلیل سخنرانی ها کاری کردم، ولی نه یه کار اجتهادی نهایی که حالا حرف آخر رو بتونیم بزنیم، ولی حدسم مثلا اینه که حیات برزخی بر اساس همون نظریه بقای روح یک واقعیت و همه هم حیات برزخی دارن، اما معنای حیات برزخی نیست که همه در یه رتبند. یکی حیات برزخی بسیار شفاف داره و اون روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران را عین بهشت و جهنم درک میکنه، یکی ضعیفتر یکی ضعیفتره، و بعضی هم این روح در یک حالتی از کماه که گاهی میگن این ارواح مثلا رها هستن اینجوری یا اینکه گاهی اجازه داده میشه که بفهمن نفهمن اینجور چیزی. شاید این درستش این باشه، حیات برزخی عامه است اما درجاتش خیلی متفاوته. این هم یه نکته است که در اینجا وجود داره. با توجه به این نکته اون وقت شاید نتوانیم بگیم عرف بگه که این آدم باقیه مثل این دنیا، چه میدونیم اون معادلات اون دنیا چجوریه. ولذا عرض ما در این محور اول، عرض اول ما در این محور اول، اون نکته رو نقل کردیم که عرف و اینها، عرض ما در اینجا دو تا مطلبه. یکی این که بقای اون انسان به صورت فلسفی میشود قائل شد بقای روح، اما اون بقای روح درجات و مراتب و پیچیدگی هایی داره که اون نمیشه خیلی بگیم که یه نوع بقایی داره که با همون رأیش هم باقیه. اصلا ممکنه بگیم میره توی کمایی مثل کمای اینجا که دیگه رأی باقی نی، ممکنه اینجوری باشه. چون ما دسترسی نداریم به کشف همه زوایا و ابعاد اون حیات برزخی، نمیتوانیم بگیم که هذا شخص موجودون به این شکلی که میخواد رأیم به اون نسبت داده بشه، بالفعل میخوایم این رأی و فتوا رو به اون نسبت بدیم، اینجوری نمیشه گفت. این یه عرض ماست در اینجا. بنابراین اصل بقا انعدام شخص را ما قبول نداریم، شخص باقیه، اما این بقا باید جوری باشه که عرف بگه که بقا باید جوری باشه که عرف هم میگیم که وقتی توجه به این داره میگه باقیه، اما همون عرف وقتی رأی را به اون نسبت میده که از یک درجه ای از آگاهی و شعور و خودآگاهی برخوردار باشه. اینا برای ما معلوم نیست، این معادلات معلوم نیست، ولذا عرف اینجا عرف عامیانه دم دستی رو ما نمیگیم که میگه که منعدم شد، نه میگیم عرف دقتی میکنه میگه این حیات وجود داره، اما اینکه این حیات بخواد رأی به اون نسبت داده بشه، این باید یه حیات ممتازی باشه. این حیات مشکوکه، ما راه نداریم، معلوم نیست. این قصه رو دیگه حتی اگر استدلال هم بکنیم اینجوری یا اونجور، این دیگه امر عرفی نیست، این دیگه امر دقیق اونجوری است. ولذا عرفن در اون درجه ای از حیات، اصل حیات عرف شرعی است، ولی اون درجه ای که بشود این رأی را بالفعل به اون نسبت داد، این مشکوکه. این عرض شود که یک عرض اساسی ما در اینجاست که آقا بوده او آری، عرف شرعی هم میگه آری، اما در اون درجه‌ای که بشه رأی را الان بگیم منتسب به او بکنیم، در این درجه نه، این مشکوکه، چون معادلات عالم برزخ خیلی واضح نیست، اگرم ما حالا بریم رأیی پیدا بکنیم در اینجا در بحث برزخ از میان اون سه چهار قولی که وجود داره و بگیم نه همه یک خداگاهی و شعور و آگاهی بالفعلی دارن، این دیگه اون وقت یه امر دقیقی است که با استدلالات پیدا میشه، این عرف عام متشرعم نیست. این عرض ما در اون قسمته. حالا بحث ادامه داره، بحثای بعدی مهمتره. حالا تا اینجاش میگیم خب این آقا هست، حالا حد اکثر اصلا میگیم این آقا هست یا میگیم نیست، آیا این نتیجه میده که رأی باشه نباشه، این حالا مباحث بعدیشه. پس بنابراین به یه شکلی ما میگیم عرف متشرع میگه وجود دارد روح، این آدم باقیست، منعدم اساسی و زوال کلی پیدا نکرده طبق اونچه که ملحدین میگن و منکرین معاد میگن، ولی وقتی میشه رأی را به اون نسبت داد که اون در یک جایگاهی باشه که صاحب رأی باشه، خداگاهی کاملی داشته باشه. این معلوم نیست، این معلوم نیست که برای همه باشه دو اینها. اگرم معلوم بشود این یک استدلال خیلی نظریه اونجوری است، چیزی نیست که بیاد عرف عام متشرعه بشه. ولذا باید بگیم که در این استدلال اول این حد شما قبول میکنیم، تقریب اول میگیم بله این شخص در اون درجه که بخواد این رأی به اون نسبت بش داده بشه منعدم عرفه. این عرض اول ما. اما عرض بعدی که فردا میگیم اینه که آیا حالا این موجب میشه که بگیم رأی هم نه؟ این حالا بحثیست که فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.